بسم الله الرحمن الرحيم. درس بدايه الحكمه هنا غير زنسان استسيه مدود 1403 جلسي 195
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. باب الرفق. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن من ذكره عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي عن ابي جعفر عليه السلام قال. چجوری روایت اما ذکروه چرا گفته نه حالا اون قضاوت شما دیگه خودتون جنشناسی عدسی میکنید، الان خودتون قضاوت دارید. مثلا شما جریان خط قلوب به اینجوری که هر کسی از کناری ناراحت شده حدیثش ضعیف میشه دیگه تو ذهن شما نیست. خب انا لکل شیئن قفلن و قفل الایمان الرفق. قفل میگه هر چیزی قفلی داره، همه قفل و قفل ایمان رفقه. رفق رو یه رفق و مدارا و اینا توی آب و هوان کلن تو بس مدارا که بودیم و ندارم پشترم آورده اون رو باید قبلی میگفت که مدارا نصف ایمان و رفق و مدارات به ناس رفق و ایمان و رفق و به هم نصف العیش، نصف خوشی رفق و مردم، نصف زندگی. یعنی رفق میره توی یه تعامل اجتماعی که یه لینتی و رأفتی توی تعامل هست. ببینید چه مدارا چه رفق، ما بعضا میزنیم به خاطر یه سری مثلا مطلوبیت های دیگه میزنیم یه سری درست درمون رو میزنیم نابود میکنیم، بعد میگیم چرا درست نمیشه مثلا دینداری مردم. مثلا بعضی از خشونت های در امر به معروف و نهی از منکر شما بینی که ناشی از درسته که طرف یه نگاه دینی داره، ولی میری پشت چشمش میبینی که اصلا احترامی برای انسان قائل نیست. یعنی مثلا به محض این که طرف یه نقصی داره، ضعفی داره، کامل بدبین میشه، بددل میشه و به بهانه امر به معروف میزنیم مثلا مدارا و رفق و اینا رو خراب میکنیم. بعد اراده که فقط آگاهی نیست که هی بخوای به مردم آگاهی بدی، اراده توش میل هم هست. شما مبدا میل جامعه رو خراب میکنی، بعد خوب نمیشه دیگه، طرف حتی اگه بدونه تو خیلی خوبی دوستت نداره. حالا میام توی سهم رفق و مدارا، اصلا میریم تو شخصیت اهل مدارا و اهل رفق، میبینیم که اصلا پشت چشمش که وای میسی انسان محترمه و اینجوری نیست که بدبین باشه به انسان. بالاخره انسان فطرت الهی داره و شما تو تعامل با اون نگاهت باید محترم باشه. نیست. و این خیلی آسیب میزنه. این بحثا واقعا اصوله. اینه باید تو اصول کافی بیاد. چون پیامبران واقعا اینجوری بودن. یعنی انسان خیلی محترف و میتونه از یک کافر لجوج و همه چی تبدیل میکنه به یه مؤمن خوشمزه. چرا؟ اصلا براش محترم انسان. شما تعاملات ببینید خیلی عجیبه. هر چی بیشتر ببینی انسان محترمه. انسان کافر انسانه، نه اینکه مثلا اون جنبه باطلش رو تایید کنی، جایی باید بزنی بکشیش حتی، ولی از سر اینکه احترام به انسانیت میزنی بکشیش. این یعنی مدارا و رفق و اینا همه شکل دهنده یه فضای اخوتی هست دیگه. بعد حالا شما نگاه میکنیم اینی که نسبت به مؤمن هم اینجوری نیست. اصلا آدم جا میخوره نسبت به مؤمن که دائما چون این بدبینی است دنبال آتو گرفتن، عیب جویی کردن، دریای عیبه، برای پوشوندن اونا داره دنبال یه نقطه سیاه توی زندگی کسی میگرده. پناه بریم به خدا از شر خودمون. گول میخوره آدم بعضی موقع اینه که مشغول میشه به عیوب دیگران از عیوب خودش. بعد خیلی از اینا اینه کله میشن، یعنی انسان‌های بی ملاحظه. ببینید طرف یکم که فضاش باز میشه ببینید حجاب خودش هم میفته. اونی که دیروز داشت یقه همه رو میگرفت نمیگه این کار نشون میگه درست تو کی داری این کار میکنی؟ با چه نگاهی به انسان داری این کار میکنی؟ سلوات بفرستید. خب فصل هشتم بحث اراده و کلام هست. ما کجا بودیم؟ ما تو بحث توحید افعالی، توحید صفاتی این خورشید توحید، توحید ذاتی رو گفتیم، ذات احدی. توحید صفاتی رو داشتیم میگفتیم. تو توحید صفاتی در واقع ذات احدی بسیط بی‌نهایت دارای همه کمالات بی نهایت، نحوه دماجی. اینجا علم رو گفتیم، زیلش بحث سمیع و بصیر رو گفتیم، قدرت رو گفتیم و گذشت، حیات رو هم گفتیم. الان میخواد برسه اراده رو بگه و کلام رو بگه. اینو همون هفت تا صفت هم دیگه که ما میگفتیم به اشاعره اینا شما اگه اینا بشه میشه قدمای سمانیه و اینا. اینا رو صفت ذات میدونستن دیگه، در اقل این پنج هفت صفت تا الان مشکلی نداشتیم. یعنی تا الان حالا سمیع و بصیر رو از همین گفتیم، این جدید نیست، یه همون علم هستن، علم به مسموعات و مبصرات. اون دوتا رفت زیر علم. حیات رو یه کاری نکردیم که علم و قدرت رو از بین ببره، باز خودش صفت نفسیه. حالا تو اراده و کلام ببینیم چی میشه. ببینیم کلم که بحثای مورد اختلاف این دوتا بحث هم بوده، یعنی کلم این بحثا مورد اختلاف بوده دیگه، همش تاریخ فکر اسلامی. مثلا اون اشعری هایی که زائد ذات میدونستن، این صفت ذات میدونستن و زائد ذات، اون در واقع معتزلی ها بعضی از اینا رو میاردن تو فعل، مثلا هم اینا رو صفت فعل انگار میدونن. مشهور فلاسفه اینه که اراده صفت ذاته و عین ذاته. فعلا اراده رو بگیم بعد میام سر کلام. مشهور حکما میگن که اراده صفت ذات و عین ذات مثل بقیه اون صفات دیگه. و چیه؟ علم به نظام اصلح یا احسن. علم به نظام، میگیم که این که شد علم، میگه بهش علم، ولی نه، الان دارم میگم علم به نظام اصلح که خود این علمه باعث خلق میشه. مثلا ابن سینا میگه لیست الاراده مغایرتن مغایرت الذات لعلمهی ولا مغایرتن المفهوم لعلمهی. میگه نه ذات، نه مغایرت ذات، نه مغایرت مفهومی داره. مثلا صدرا میگه که اراده همون علم به نظام عالم بر وجه اتم و اکمل. صدرا میگه که علم به نظام این اصلح رو میکنه نظام عالم بر وجه اتم و اکمل. میگه همین علم برای ترجیح این نظام اکمل و اتم کفایت میکنه. همین که علم برای ترجیح کفایت میکنه میشه اراده، که برای ترجیح نظام اتم کفایت میکنه. خود این علم ازلی سبب وجود کائنات دیگه داره میگه. علم این علم ازلی سبب وجود کائنات است. هر چیزی که هست کائنه.
سبب
علم
ایجاد نظام احسن.
نه اصلا میگه علم به این نظام احسن علم سببشه. این علمی که سببیت داره بهش میگیم اراده.
در وجود ما ولی اراده این نیست دیگه.
در وجود ما اراده اینجوری یکم تفاوت داره.
چون که ما میل پیدا میکنیم میل را از خداوند بگیریم، گرایش
رو
بگیریم، اینجوری
تفسیر میکنه.
در ما
میل. آره، ما اراده آگاهی میل و بعدش هم اراده است. تو اراده، حتی میل شدید هم اراده نیست دیگه تو ما.
اراده یعنی شروع حرکت.
اینجا این تقریبا همین حد اینجا فعلا بحث میکنه. میخواد به قول شما اون نقصا رو بگیره که میخواد میلی که ناشی از ضعفیه و نداریه، شما یه چیزی رو نداری و میل بهش پیدا میکنی و بعد هم انجام میدی، یا حتی آگاهی نداری پیدا میکنی. خب اون که تو آگاهی مشکلی نداره، میل که حالا من یه چیزی بیرون باشه نداشته باشه که نداره. خود این علمه، این آگاهیه، علم انفعالی هم نیست که منفعل، یعنی یه چیزی باشه مثل ما منفعل میشیم میبینیم میفهمیم. نه، علم ذاتی که عین ذاته، این علم به همون اسماء و ترکیبات اسمایی، همین خود این کافیه برای خلق. این میشه اراده خدا. حالا تو کلام باز دوباره داستان بیشتر از هم اختلاف تو کلام، چون مثلا شاید اصلا اولی مسئله ای که تو کلام بوده، توی علم کلام بوده، همین مسئله بوده. شاید یکی از اولین یا اولین مسئله در علم کلام بوده. حتی شاید از هم گفتم وجه تسمیه علم کلام هم همینه. حالا وجه تسمیه زیاد گفتم، مثلا چه بهش گفتن کلام، چون اومده در مورد این کلام بس گفتم. اولین بحثاش اینجوری بوده. حالا یه مقدار ضعیفه، چون بیشتر به اون گفتگو انگار بیشتر مطرح بوده، همین کلام، نه در مورد کلام الهی بس کردن، گفتگوی دینی. و اتفاقا ما تو این بحثای کلام انقلابی که میگیم این کلامه، میگیم کلامه توی معنای مرسوم، رفته توی توصیف عقاید، در حالی که کلام قرار بود بیاد با گفتگوی دینی پشتیبانی اعتقادی از حیات دینی ما بکنه. مثلا اینجوری اومده بوده و الان از این مسئله داره کم میذاره. دوست اصلا به اون میگیم معارف، نمیگیم کلام. اصلا به این که اینی که مصطلح در واقع را برمیگردن به این کلام، کلام باید بیاد از حیات دینی شما پشتیبانی اعتقادی کنه. شما نیاز دارید به شکل انضمامی باورهای پشتیبان حرکتت دائما زنده و بروز پشتت باشه. ولی اینجوری که بگی عالم اینجوری است، خدا اونجوری است، اینا نمیاد، جاری نمیتونه. اون هستی شناسی با هر روشی، چون بعضی آره میخواد، ولی دغدغش بیشتر توصیف و دفاع از مرزهاست دیگه. اینجوری استیشناسی هم نیست، دین، معارف دین رو میخواد، لایه عقاید دینی رو میخواد توصیف کنه که چیست و حفظ بکنه از شبهات. اون از جهت این که احکام رو استنباط کنه نیست، از جهت اعتقادیه، یعنی اعتقاد به این حکم آیا مثلا اعتقاد درستیه یا نه مثلا. لذا کلام لفظ تو متعارف میگیم ما به کلام معنا میگیم لفظ موضوع، یعنی یه لفظی که برای معنایی وضع شده. این کلامه. کلام یک حقیقت لفظی داره که اعتباریه، اعتبار انسانی هست. لفظ دلالت بر یک معنا میکنه. از اینجا شروع میشه. حالا سوال میشه که ما اینو چجوری میتونیم، میگه که نه ببین، در مورد خدای میخوایم حرف بزنیم، ما یه ارتقا داریم، اونم اینه که دلالت وجودی داره. این اصلا یه کمال رو یکی داره، خب داره با فریاد میگه که من این کمال رو دارم. مثلا دود، اون دلالتی که ما گفتیم دلالت توی منطق طبعی میگفتیم، التزامی میگفتیم، نه تو مثالش نه چه به چه دلالت‌های غیر لفظی همش میاد اینجا دیگه. شما میگید دیگه دلالت لفظی اعتبار نیست، دلالت حقیقی داریم اینجا. مثلا یک کمالی یک شیء داره، این دلالت حقیقی نسبی از یک کمال، یک دارایی. مثلا میگه دود بر آتش، مثلا این علم برای این که این عالمه،
یعنی این کلام آتشه.
میگه که این، میگه این رو ما، این اگر میخواید دلالت بر یک معنا داشته باشه، این خیلی دلالت ارتقای این معنای کلامه دیگه. یا معنای کلام رو از حالت لفظ در بیاریم، صرفا بگیم کلام یعنی اون چیزی که دلالت بر یه معنایی میکنه، یه حقیقتی میکنه. لذا مثلا میگه که توی ادبیات دینی، مثلا میگه حضرت عیسی کلمت الله، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من. این آیه 171 سوره نساست. است یعنی فرماید قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، میگه بحر مداد برای کلمات ربی، کلمات پرتوبرد بشه، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگر دوره دریای دیگه هم بیاد بازم تموم میشه. داره کلمات رب استفاده میکنه، داره عیسی ابن مریم رو کلمه میبینه. لذا میگم که اینجا میگن که همه مخلوقات خدا کلماتی هستن که او را نشان می‌دهند و به این اعتبار او متکلم است. با خلقش حرف زده، با ایجادش حرف زده، ایجاد کردنش حرف زده. اینا میشن، هم میشن کلام، اینا میشن کلام الهی، این هم خدا هم میشه متکلم. عیسی ابن مریم میشه کلمه. خب این کلمه رو کی گفته؟ کلمت الله، در واقع کلمت هو، کلمت الله، کلمات ربی، کلمات پر خدا. میگه که این از این معنای لفظ در بیاد، کلمه رو ارتقا بزن، ارتقا بزن. نه این که میگه ببین مثلا این کم کم توی کار، یعنی این ارتقا شده یک مبنای دینشناسی. خب یعنی در فهم دلالت متن دینی. این اول توی فضای عرفانی و فلسفی بوده، بعد اومده الان فضای اصولی هم پیدا کرده. اونم اینه که ما تو فضای عرفانی فلسفی این مبنا رو بهش میگن تأویل. تأویل نه یعنی اون چیزی که تو من خلاف ظاهر میگیم، یعنی حقیقتش، و حقیقتش اینه. خب بعدن این یک معنایی پیدا کرد و اومد فضا اصولی هم چیز کردیم، بود که وضع لفظ برای چی بود؟ نه روح معنا. میگه لفظ وضع نشده برای این معنا، مثلا عرش وضع نشده برای یه تختی که چوبیه یا فلزیه، چیه چیه ماده جسمه، چیز داره، چهار تا هم پایه داره. میگه نه، اگر شما یه حقیقتی داشتید که یک، اولا مثلا مظهر چهار تا اسم بود، چهار تا اسم الهی اونجا جلوه کرده و محل تدبیر عالمه، خب عرش اونجاییه که میشینه سرش و فرمان میده دیگه. اگر این مظهر چهار تا از اسماء الهی بود، این چهار تا زاویه داشت، خب و محل تدبیر عالم بود، بهش میگیم عرش. عرش همین عرش، واقعا عرش، عرش چیه دیگه؟ خب میگی که کلمه، میگی چی؟ میگی کلام. میگه که کلام یعنی اون حقیقتی که دلالت میکند بر یک چیز دیگری، لفظ دلالت میکند بر یک معنایی. خب و خلق مثلا این که من توانایی حرف زدن دارم، این دلالت بر میکنه بر این که من لال نیستم، این که مثلا فرض کنید خلق میکنه، یه چیزی ایجاد میکنه، این دلالت بر این دارد که این کمال و این صفت رو داشته که ابراز کرده. میگه که اگر روح معنای کلام رو بگیریم، روح معنای کلام اینجوری نیست که مثلا ما اینجا وضع شده برای لفظ، ما داریم مجاز به کار میبریم اونجا، این تازه غیر از اون مبناییه که توی مجاز میاد. شما مثلا تو مجاز مبنایی که ام از دمام و اینا دارن، این میگه نه، حقیقتش حقیقت معنای کلمه، واقعا میگه مسیح کلمت الله. اتفاقا هم میشه دیگه، میگه اون اگر بخوایم بگیم روح معنا، تو روح معنا میگه که این روح معنا تو همه اینا هست، همه هم حقیقی هست. ولی اگه بخوایم مصداق اتمش رو بگیم، اونو میگیم اتفاقا. از اینجا میگن که شما چرا این کلام، چرا صفت ذات یا فعل؟ میگه ببین، چون صفات مندمجه خدا دلالت بر یک ذات بسیط احدی میکنند، اون ذات متکلمه و این صفات چی هست؟ کلامه و کلمات الهی هستن. این میشه مبنایی که میگه صفت ذاته. حالا یه صفت فعل داره الان توضیح میدیم. یه بیان دیگه اینه که شما میخوای بیای این بیانی که اینجا شده چی میگفت؟ میگه که مخلوق، خب میگه مخلوق وقتی میگه کلام الهی، این خلق الهی داله بر اینه که خدا کمال داره، اینا تو مقام فعل اله خدا هستن دیگه، این مخلوقات فعلن دیگه. اگر گفتی مخلوقات الهی، مثل همین کلمت الله بودن حضرت مسیح علی نبی ناب آلی و علیه السلام، این اگر گفتی مخلوقات دلالت بر این که چی بود؟ یک ذات دارای این کمالات اونا رو خلق کرده، ذات دارای این کمالات خلقشان کرده. اگه اینجوری گفتی دلالت بر این که فلان دارند، این میشه صفت فعل، چون مخلوقات فعل الهی هست. خب نظام میگه اراده چیز کلام رو بستگی داری که چجوری بگی. اگر داری تو رابطه ذات با صفات میگی، صفات رو میگیری کلام الله که دلالت بر این که یک ذات بسیط احدیه که همه اینا به نحوه عینیت و حیثیت اندماجی اونجا هستن داره، میگه اگه چنین چیزی داری میگی میتونی به اون ذات بگی متکلم. خود این کلام هم دوباره میشه یک صفات ذات و این اینا میشه با هم میشه صفات مندمج. ولی از علامه فرمان که نمیدونم علی رغم این که خب این مبنا رو مفصل استفاده کردن جای دیگه هم فرمودن، فرمان که کلام بر این مفهوم حتی اراده رو هم میگن که اراده صفت فعله. خب
که این صفات
دلالت بر یک ذات میکنن خودش یه صفته. این که این صفات دلالت بر یک ذات میکنن خودش یه صفته. اگه بخوای کلام ذاتی رو قائل باشی، کلام ذاتی که نمیتونه زائد بر ذات باشه.
همین میخوام بفهمم. خب دلالت کردن صفات بر ذات خودش یه صفت میشه.
ببینید شما میگید که مثلا توی چیزای دیگه هم مثلا میگید که حیات نفسیه، مثلا علم یه حقیقی ذات اضافه است شما. خب علم به ذات درسته اینجوری میشه و علم به صفات میشه دیگه. باز اون علمی که علم به مخلوقاته میشه علم فعلی. ولی میخوای اون علم ذاتی رو بگی که عین ذاته، اون علم به چیه؟ علم به ذاته و علم به صفاته دیگه. میگی چجوری علم به صفات خودش یه صفت میشه؟ خب آره صفت میشه دیگه.
علم به صفات همونه، ولی اینجا صفات رو داریم فرض تعین ثانی از ذات هم داریم، بعد این صفات دلالت بر اون ذات میکنن که رفت به خدا داره.
خب نه میگم این که اونجا تشبیهش معلوم بود، اونجا هم دوباره شما علم به
اونجا اون صفتی که
چون اینا همه به اتحاد رسیدن، میگه اول علم بوده اینجوری میشه. هم خواستم تشبیهش این جهت بود که میگه اول علم، اول این صفات بودن بعد علم بهشون پیدا شده. خب یا نه
اول
دوم نداری، لذا اونجا هم مشکلی نداره دیگه. میگی که این صفات چون کمالات اون هستن، لذا یکی از کمالات ذات الهی میشه متکلم بودن. چرا؟ چون با این صفات خودش رو داره معرفی میکنه. ولو این که صفات چیز شده باشن، ولو این که این صفات به یه نحوه به یه اندماجی و یک در واقع اتحادی رسیده باشن،
اینجوری کلام میشه بروز. اصلا اگه بخواییم صفت خدا باشه میشه بروز، این ابراز کردنه میشه کلام.
خب ابراز اگه بیاد که میاد بعد از، یعنی میاد پایین تر، نمیتونه صفت ذات نمیتونه باشه. چون اونجا شما میگی تو ذات، میگی این صفات بروز بیرون از ذات پیدا نکردن که بیا تو صفت فعل بشه، ولی بالاخره بروز برای خود ذات که دارن، باید بروز، باز بروزشون هم
تعیین اول و تعیین ثانی اون که تو ذات هست.
نه فعلا با ادبیات نه، با هم ادبیات فلسفی بریم که کلا اونجا رو داره تلف تفکیک نمی‌کنه. تو ادبیات فلسفی
صفات، خود صفات دلالت بر ذات می‌کنن، نه اینکه خدا میاد یه کاری بکنه که صفات دلالت بر ذات کنه. ما دو طرف داریم، فرضون ذات و صفات. مثلا فعل، خود بیان تو فعل به نظر بالاتره، این مخلوق به خودی خودش دلالت بر خدا می‌کنه. خب این چه صفتی برای خداست اصلا؟
چه ربطی به خدا داری میگی؟
یعنی این کتاب دلالت بر خود، این کتاب دلالت بر خدا میکنه، چه ربطی به خدا داره؟
خب چون به اعتبار این که خدا خالق این وجوده، اگر این بگیم که این کلمه است، چرا میگیم کلمه؟ یعنی اون چیزی که نشان دهنده و دلالت بر یک معنا و یک کمال یا یه چیزی میکنه، این داره دلالت بر خالق داشتن میکنه، پس این میشه کلمه. اون خالقش میگه که خب اونو بهش میگیم خالق. میگیم که خب اصلا حیثیات به همین دلیل دیگه، حیثیاتیه که شما میای اینا رو با شما کلن مثلا یه وجود داری و نازله هاش، بعد میای به اعتبارات مختلف که آثار هم داره بی اثر نیست، این رو شروع میکنه میگه اینجا کمالات متعددی بروز کرده دیگه، به اعتبار این که مثلا این وجود، این نحوه بروز مثلا بروزیه که همه دارایی ها رو داره، بهش میگیم عقله، یعنی هرچی باید داشته باشه رو داره. اینجوری بگم الان تو این عالم میخونه، و یعنی به یه اعتبار که همه اینا مخلوق خدا و خدا خالقه، بعد میگی به همه اینها علم دارد، عالم است. یعنی فعلا همه رو صفت فعل بگیریم، همه اینها رو خلق کرده، میگیم خالق دیگه. میگه نه مریدم است. میگیم چرا مریده؟ میگه اصلا مگه میشه بدون اراده خلق کرد؟ بعد بس میکنیم ارادهش چجوریه مثلا. میگه اراده همین علم به نظام احسن ارادشه، به نظام اصلح ارادشه، چون علم علم فعلیه باعث خلق میشه. میگیم که خب اینا رو ایجاد کرده، میگه ببین اینا نشون میده یه قدرت هم داره، یه صفت قادر هم داره. اصلا صفات اندماجی به همین دلیل میگن اینی هم دیگر هستن، چون شما میتونی بروزات اون ذات رو به حیثیت های مختلف، مثلا شما الان من دارم حرف میزنم، شما میگید که این نشون دهنده اینه که لال نیست، میگه بابا اصلا چه کاری ها چه خیلی کمه، یعنی میگه متکلمه، میگه ببین متکلمه، یعنی کلام داره میگه. یکی دیگه میگه که ببین این نشوندنده اینه که علم، یه علمی داره، داره یه سری همجوری حرفایی بی ربط به هم نمیگه، داره در مورد مثلا خدا و فلسفه حرف میزنه. میگه که خب این طرف میگیم عالمه به این همین علومی که داره میگه، میگه قادره، میگه که قادر دیر، میگه ببین خود قدره الان هم حرف زدن یه توانایی هست یا نیست. خب از حیثیت های مختلفی میاد چیز میکنه، لذا اونجا هم شما با وجود این که به یه وحدت و یک اتحادی رسیدید، دیگه معنای کلام رو علامه ارجاع میده به قدرت، میگه این، میگه که ببین اراده که برگشته به علم میکنه. شما اصلا میگه همون علم است، ولی بود میگفت نه مفهوما نه مستقیما همون علمه، و کلام هم برگشته به قدرت میکنه. شما داری میگی که شر اینجا داره میگیره صفات، یعنی داره عنوان فعل میگیره، ولذا صفت ذات نیست. مثلا توی بیان ایشون میگن که تو بدایی کمتر توضیح داده و ازم باز نکرده این بحث رو، این که اراده رو صفت فعل بدونه، اشاره میکنه توضیحش نمیده. زن میگه که کجا سادرسش؟ تو المیزانه، جلد دو صفحه 314 به بعد. میگه تکلم در لسان قرآن صفت فعله نه صفت ذات، و همچنین مقصود از کلام متکلم ایجاد موجودات خارجی که دلالت بر ذات صفات الهی کنن نیست. مثالی میارن که آنکان لبشر انگ کلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحا باذنه من یشاء ما یشاء. میبینید این گفته خدا فقط از این سه طریق میگه. این سه طریق هم همش طریقای تفهیم تفهمیه، اصلا مقوم کلام تفهیم تفهمه. مقوم کلام تفهیم و تفهمه، و این معنا توی همین آیه اومده. لذا یا مثلا فرض کنید
حالات اخر از اون کلامی شد که اینجا تعریف میشه، اینی که تعریف اولی گفتیم انگار تمام آیات الهی رو
خب اون قبول میکنه، میگه آیات کلام، میگه کلام به همه معنای حقیقی کلام ها، میگه کلام الهی حقیقیه ها.
اما تو قرآن راجع به آیات زیاد داریم،
اشکال آیات میشه مثلا همین کلمت الله بودن مسیح.
آیاتی مثلا هم خلق
لکم فلان، اما همش خلق است. خب میگه اصلا میگه ببین این کلام کلام حقیقیه، ولی این باید تو مفهوم مقام تفهیم و تفهم باشه. این تو مقام بحث ذات مثلا وحی، نزول ملائکه، اینا هم امور واقعی هستند. مثلا و کلم الله موسی تکلیما، خب و من هم من کلم الله، مثلا آیات قرآن اومده سخن گفته، ولی سخن به اینجوری بوده، سخن باید تفهیم واقعی هم هست، ولی باید مقومش این باشه تا به صورت لفظ ایجاد کردن نیست اولا مثل انسان که ضعف داشته باشه، ولی باید اگه تفهیم تفهم نباشه میخواد معانی رو القا کنه. خب باشه با مخلوقاتش میخواد این معانی رو القا بکنه، ولی دیگه بیش از اون رو قبول نمی کنن شما.
تنافی به اون نداره، تنافی به اون چیزی که برداشت کردم کلام اون چیزی که سوالی که پرسیدم الان مخلوق چه دلاده بر اون میکنه چه رفتی به اون داره، اینجوری برداشت کردم که باشه این مخلوق خداوند هستش دلالت بر خدا میکنه، یعنی این وجود این مخلوق دلالت بر کمالی در خدا میکنه به نام کلام، ولی کلام این میشه جنبه صدوری، یعنی اون صفتی که خدا داره و صادر کرده اینا رو میشه متکلم.
آره مثلا اینجوری داره میگه.
آره. حالا اونجا
ولی توی
اون میشه دیگه، تو صفات هم میشه این صفاتی که خداوند داره هر جا مثلا این...
آخه اونجا چون شما فضای عینیت اندماجی دارید، خب ولی واقعا مثلا آدم احساس میکنه که بلاد بمبانه همینجوری عزت علم فرمودن، اونجا واقعا شما میتونی بگی که اون ذات دارای این صفات متکلمه دیگه، چه مشکلی پیش میاد؟
همون تقدم و تأخیر یه حسین دیگه، اون تقدم ذات بر اینها
بالاخره تقدم به لایقت و المجاز که داره دیگه،
همون میشه کلام دیگه.
خب اون ذات مقدم بالحقیقه متکلم است و این صفات کلمات اون هستن. حالا اینجا شون قبول نمی کنم
متکلم نباشد.
نه دیگه، همین که هست خودش، اصلا هر چیزی که هست داره از بودنش یک، مثلا هر چیزی که غیر ربطه، گفتم یه دکمه پیدا کنید بیابون میگیم خدا ثابت شد،
اصلا کار به خدا نداری، برای خودش، این ماجیک برای خودش متکلم.
اگر هیچ داری... اگر یه چیزی باشه که هیچ صفتی نداشته باشه، هیچ ویژگی نداشته باشه، چجوری هست؟
همون،
حتی بودنش، مثلا الان بالایی، الان بالا بودن این سقف نسبت به همون معنی اضافه داره دلالتی میکنه دیگه.
چه کاری الان بیان جز صفات مثلا خدا کلامو بیاریم، در صورتی که همه چیز صفت کلام رو داره،
مشکل نداره، الان همه چیز هست، چه کاری بریم در مورد اینکه خدا هست بس کنیم؟
یعنی چیز دیگه دارن میگن که هر چیزی خودش متکلمه،
همه چیز متکلمه، همه چیز هم هست.
نه این الان این ماژیک، مثلا این ماژیکی دستش کلامش میشه چی؟
کلامش میشه همین اصل بودنش، اصل اینکه این ویژگی ها رو داره، مینویسه، رنگش آبیه.
به اون نحوی که خدا متکلمه، کی متکلم نمیتونه باشه
که؟ نه میگه اون روح معنای اون کلام هست. خب روح معنای کلام که میگه کلن هر چیزی یه آثاری داره و اون آثار دلالت بر خود اون چیزه میکنن دیگه، آثار میکنن که ماجیک هست. باشه اشکال نداره،
مثالایی که علامه آوردن همش یه حالتی داره که القای این، یا بعضی وقتا ما داریم برداشت این معانی میکنیم، اگه زور بزنی بیشتر برداشت میکنی، اگه زور نزنیم کمتر، بعضی وقتا اون خودش داره یه القای معنا میکنه. مثلا وقت این شکلیه، کسی زور نداره که بعد بهش برسه، انگار یکی از بالا داره این معنا رو القا میکنه، یا غریزه این شکلیه، معنا رو از قبل به صورت دیفالت رو تو نصب کرده. اگر اون باشه میشه کلام، اگه نباشه میشه آیه. مثلا تفاوت بین آیه و کلام چی میشه؟
از که هم دیگه به حیثیات مختلف شما میتونید، اصلا یادتون میگفتید شهود عقلی، هم میری میگه اون متن خیلی مندمجه، کلی دارایی داره اونجا موج میزنه و این عقل میره اونجا اونا رو شکار میکنه، این حیثیات رو تفکیک میکنه. خب حالا اینجا از حالا میگن که ببین اراده توی مقام ذات همون علمه، کلام هم همون قدرته، لذا اینا صفت ذاتی نیستن ولی هستن. یعنی نگه که اراده و کلام نداریم، میگه اراده صفت فعل خود اراده، یعنی همین خلق کردن شوندن، اینی که کسی که اراده داشته خلق کرده، علم خلق، فعل الهی.
خب
ببینید میگم دیگه اینجا باز دوره مثلا اینجا میفرمایند که ما به دو تا لحاظ میتونیم بگیم، من میخوام اینا رو اصلا تفصیل ندم بریم چون تفصیل نداده علامه. میگن که این که فعل واجب تعالی فعلیه که در اثر اجبار الزام بیرونی انجام نشده بهش میگیم مرید. خب هستش نقطه نداره، میگه فعل الهی با اجبار بیرونی نیست، لذا بهش میگیم اراده. اراده هم بوده، فاعل مختار با اراده، فاعل کسیه که از توسط یک اراده دیگری تحت تصرف قرار نگرفته. یه لحاظ دیگه هم فهمند که اگه اراده باشه نشون میده که علت تامه هست، درسته؟ چون اگه موقعی که علت تامه میشه اراده شکل میگیره دیگه، لذا میگیم که همین به اعتبار حضور علت تامه. اراده هست، این مخلوقی که می‌بینی هست، میگه چرا این مریده؟ چون میگه علت تامش، علت یعنی خدا اراده کرده که پدید بیاره. علت تامه اینجوری میشه، علت تامه موقعی میشه که دیگه میرسه به این که دیگه ضرورت پیدا میکنه. لذا اونجایی که ضرورت ایجاد میشه میگه که اراده کرده که پدید بیاورد. از همین پدید آورده شده میگی، میگه اینی که پدید اومده نشان دهنده اینه که یه فاعلی بوده که اراده کرده پدید بیاد. مثلا میگه این دوتا معنا رو میتونیم بگیم اراده، ولی اراده ذاتی علم به نظام احسن کم علم دیگه. کلام هم تو اون ذات میگه که میتونه قدرت دیگه. و آخه اونا رو صفت ذاتی نگه داشت، مثلا علم و قدرت و حیات موند، سمی بصیر رو برد صفت علم کرد، الان اراده رو هم برده تو علم، گفته ما یه صفت ذاتی علم فقط داریم، کلام رو هم برده تو قدرت. میگه مثلا ما الان تا الان تو این برنامه که بسته کردیم ما علم و یعنی حیات و علم و قدرت موند به عنوان صفت ذات مثلا تو این هفته. خب ازایشون نمیپذیرن دیگه، میگن که این نکته درست نیست.
چیزی که ما بهش میگیم اراده، الان ما در مقام ذات میپذیرم بهش قدرت.
آره دیگه،
دو تا تقریره از بحث.
خب میگه اصلا اون اراده نیست دیگه، اون ال قدرته، صفت قدرته در مقابل، در مقام ذات صفت اراده نیست. قالو الفصل الثامن فی ارادته تعالی و کلامه. قالو ارادته تعالی علمه به نظام الاحسن اصلح. میگه گفته شده که این چرا اصلا از قالو آورده؟ اما اول میخواد بگی که من قبولش ندارم. میگفتن که اراده خدا علم به نظام اصلحه، و به عبارت نخرا چی؟ علمه به کون الفعل خیرن فهیه وجه من وجوه علمه تعالی، کما ان السمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات. این بصر سمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه و هو عین ذاته تعالی. اینا چی گفتن؟ گفتن که به بیان دیگر علم به خیر بودن فعل، علم به خیر بودن فعل، علم به نظام اصله. بعد نتیجه چی میشه؟ این میشه که اراده الهی چهره وجهی از علم میشه، از علم خدا میشه. همونطوری که سمع به معنای علم مسموعات، آگاهی به شنیدنی ها، و بصر معنای علم آگاهی به دیدنی ها، دو چهره از علم او هستند. در نتیجه اراده چی میشه؟ عین ذاتش میشه، میشه صفت ذات. و قالو، دوباره قالو چون دوباره کلام رو هم قبول نداره که صفت ذاته، الکلامو فیما نتعارفهو لفظون دالون علاماف زمیر کاشفون ان. میگه کلام در اون معنای متعارفش که ما میشناسیم یه لفظیه که اون چیزی که در باطن زمیر انسان میگذره رو نشون میده، دال بر ماف زمیر انسانه و کاشف از ماف زمیر انسان. فهناک موجود اعتباری و هو لفظ الموضوع. میگه اینجا ما یه موجود اعتباری داریم به نام لفظ وضع شده، یدل دلالتن وضعیتن اعتباریه علی موجود آخر و هو لذیف الذهن. میگه که با دلالت وضعی اعتباری دلالت میکنه بر یه موجود دیگری. این چی؟ اون کیه که تو ذهنه؟ اون کلامه تو ذهنه دیگه، کلام دلالت میکنه بر که تو ذهنه بر یه موجود دیگری که توی خارجه، یا ولی اون که تو ذهنم باشه. خب؟
اگر نه در زمیر شخص یه چیز حقیقی هستش خود ابراز بکنه اون رو با کلام، اون رابطه بین این لفظ و معنا تو ذهن.
میگه یه موجود اعتباریه که برنده موجود دیگریه، درسته؟ حالا اینجا یه توضیح میده که موجود اعتباری بیانگر موجودی دیگر، یعنی آنچه در ذهن است. اینجوری اینجوری بگیری شما میگه چه بگیریمش؟
کلام رو اعتباری میدونیم، خود کلام، خود اون لفظ رو اعتباری میدونیم، لفظ دیگه، لفظ رد و معنی
اون موجودون. اینجوری میشه فاناکه موجودون اعتباری و هو لذیف ذهن، مثلا ها موجود اعتباری تو ذهنه.
بله
ها، ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبعی علی موجود آخر کذالک. میگه اگر ما یه موجود دیگری داشته باشیم، یه موجود حقیقی باشه که با دلالت طبعی کاشف از یک موجود حقیقی دیگری باشه، خب این هم همینجوریه. مثل چی؟ که الاثر دال علی مؤثری، مثل اثری که دلالت بر مؤثر خودش میکنه. یه جاپا داره اینجا میبینی، میگه یه کسی که پاش اینجوری بوده اینجا رد شده، حالا یه خرسی بوده، انسانی بوده، یه چیزی بوده، جواب ها دلالت برمون میکنه. حالا ایجاد کرده باشه یه چیزی، یه موبایلی بگه که این حتما یه کسی بوده یه موبایل رو ساخته. و صفت الکمال و صفت الکمال الاتم فی علتهی، یعنی صفت کمالی معلول که در علتشه. و صفت الکمال الاتم فی علتی کان اولا و احق بن یسم ما کلامن. اون صفت کمالی اتمی که اون صفت کمالی معلول که کاشف از یک کمال برتریه، این اولا و احقه که بگیم بهش کمال. لقوت دلالتی، چون اصلا دلالت این خیلی قوی تره، این معلول دلالت بر علت میکنه، دلالت قوی تری میکنه بر علت تا اون مثلا لفظ دلالت بر معنا میکنه. ولو کان هناک موجودن اهدی الذات ذو صفات کمال فی ذاتهی به حیث و یکشفو به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الاثار ان وجود الاهدی و هو الواجب و تعالی کان اولا و احق به اسم الکلام و هو متکلمون لوجود ذاتهی لذاته. میگه و اگر اینجا ما یه موجود اهدی الذاتی که دارای صفات کمالی در ذات خودش داشته باشه به گونه ای که از تفاصیل کمالش و اون ترتبی که بین آثارش از اون وجود احدیش هست کشف میشه، چی؟ یک شفو به تفاصیل کمالی و مایترتب علیه من الاثار ان وجود الاحدی، از تفاصیل کمالش و ترتب بین این آثار کاشف بر اون وجود احدی هم که این کمالات رو داره. اگر یه چنین چیزی داشته باشیم که همون واجب تعالی است که ثابتش کردیم، این اولا و احق به اینه که اسم کلام اینجا آورده بشه. به چی بگیم کلام؟ به این صفات و همین تفاصیل کمال و این ترتبی که بین آثار هست. و هو متکلمون لوجود ذاتی لذاته، میگه متکلمه به دلیل چی؟ چون ذاتش برای خودش ثابته. یه ذات احدیه دارای کمالات که ثابت بکنی، میگه این ذات متکلمه، چون این ذات اون کمالات داره دلالت میکنه برای اینکه این ذات همه این کمالات رو داره. اقول، میگه نظر ما چیه؟ فیه ارجاع تحلیلیون لمعنی الارادت والکلام الى وجه من وجوه العلم والقدره. میگه در واقع این سخن در واقع تحلیلیه بر چی؟ معنای اراده و کلام که نتیجه شون ارجاع اوناست به علم و قدرت. فلا ضرورت تدعو الى افراده ما عن العلم و قدرت، ضرورتی ما رو دعوت نمی کنه به این، نمی کشونه به این که جداشون بکنیم از علم و قدرت. و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و السنه من الارادت و الکلام اريد بهی صفت الفعل، اون چیزی که در کتاب و سنت به عنوان اراده و فعل به واجب تعالی نسبت داده شده، ارادهشون چه؟ ارادهش چیه؟ اراده صفت فعل کرده به معنی لذی سیعتی انشاءالله که نمیاد. خب ندید تو بدهی نمیاد دیگه، مثلا نهایت وعده شو گفتم، وعده شو داده ولی نگفته اینجاست. سلوات بفرست اللهم صلی محمد و همین دوتا معناست دیگه، اونو مثلا تو المیزان و اونجای دیگه توی گفته نهایه گفته میشه
در مقام وحدت. به اینجا کل آثارش رو با هم یه جا دیده بوده است.